اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز 13 سپتامبر سال 2020 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. نخست مشروع خبرها را همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و هیئت گروه طالبان روز شنبه 12 سپتامبر در دوحه به منظور مذاکرات صلح تاریخی نشست تعارفی داشتند و هر دو جانب بر تامین آتش بس و پایان جنگ تاکید کرده و تیم‌های تماس خیش را معرفی کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
هر تیم تماس 5 عضو دارد و اعضای این تیم‌ها در روزهای آینده روی اجندا و مسائل مورد بحث در مذاکرات کار خواهند کرد. تیم هیئت مذاکره کننده جانب حکومت افغانستان را محمد معصوم استانگزای و جانب طالبان را مولوی عبدالحکیم رهبری می کنند. آقای استانگزای با صدای آمریکا گفت که نباید جنگ و مذاکره را همزمان به پیش ببریم و باید به یک آتش بس دست یابیم. شیر محمد عباس استانگزای معاون هیئت مذاکره کننده طالبان نیز با صدای آمریکا گفت که کوشش می شود با زودترین فرصت مجلس مذاکرات دایر شود و در رابطه با تمام موضوعات و شمول آتش بس صحبت خواهد شد. مولوی عبدالسلام حنفی عضو هیئت مذاکره کننده طالبان نیز گفت که جنگ باید در افغانستان به گونه کلی خاتمه یابد و به همین هدف وارد مذاکره شدند. تیم‌های تماس هر دو جانب امروز یکشنبه مذاکرات صلح را برای نخستین بار به گونه مستقیم آغاز خواهند کرد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده شنبه 12 سپتامبر در روز نخست مذاکرات صلح افغانستان در دوحه با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر ملاقات کرد و از آغاز مذاکرات صلح استقبال نموده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مایک پامپیو در یک توییت نوشته است که طالبان باید از این فرصت برای رسیدن به یک توافق سیاسی و آتش بس دائمی و همه جانبه برای پایان بخشیدن جنگ 40 سال استفاده کنند. آقای پامپیو علاوه کرد که این تلاش باید به رهبری افغان ها باشد. با این هم در مورد ملاقات وزیر خارجه آمریکا با ملا برادر جزئیات بیشتر ارائه نشده است. مایک پامپیو همچنان به شمول عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان با شماری از اعضای مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان نیز ملاقات کرده است. آقای پامپیو در یک توییت دیگر نوشته است که حفاظت از حقوق تمامی افغانها بهترین راه برای در هم شکستن دوره خشونت است. این در حالی است که تیم‌های مذاکره کننده هر دو جانب روز شنبه تأمین آتش بس را از موضوع مهم مذاکرات صلح عنوان کردند.
سران سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری‌های اسلامی و پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو پشتیبانیشان را از صلح افغانستان اعلام کرده و خواهان برقراری آتش بس در این کشور شدند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در سخنرانیش از طریق کنفرانس ویدیویی در مراسم افتتاحیه آغاز مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر گفت که باید تجربه زنان و گروه‌های مختلف افغانستان در مذاکرات بین الافغانی بازتاب یابد. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که هدف نهایی ختم خشونت است و از مذاکرات بین الافغانی که بهترین فرصت می باشد باید استفاده درست شود. آقای ستولتنبرگ افزود که ناتو در 19 سال گذشته در کنار مردم افغانستان بوده و اکنون تعداد نیروهای خود را در افغانستان مطابق به حمایت از تلاش‌های صلح تنظیم می‌کند. جوزف بورل نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا با استقبال از آغاز مذاکرات صلح آن را صلح واقعی خواند. آقای بورل گفت که با آغاز گفتگوهای بین الافغانی اکنون فقط کاهش خشونت‌ها کافی نبوده و دو طرف باید روی آتش بس جامع، سرتاسری و بی قید و شرط توافق کنند.
یوسف بن احمد العسیمین منشی عمومی سازمان همکاری‌های اسلامی در سخنرانیش در مراسم آغاز مذاکرات صلح در دوحه این مهم را یک فرصت تاریخی خواند. آقای العسیمین گفت که این سازمان همواره از روند صلح و رسیدن به توافق سیاسی برای پایان منازعه در افغانستان حمایت کرده و در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی قطعنامه‌ای را به حمایت از روند صلح صادر کرده است. منشی عمومی سازمان همکاری‌های اسلامی به رهبری و مالکیت افغان‌ها در پروسه صلح تاکید ورزیده است. مذاکرات بین‌الافغانی نتیجه توافق صلح ایالات متحده و طالبان است که در 29 فوریه سال جاری میلادی میان دو طرف به امضا رسید. نخستین روز مذاکرات مستقیم بین الافغانی در دوحه یک روز پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده از 19 سال روز حملات دهشت افغانانه بر امریکا یاد بود به عمل آورد. رویدادی که جهان را دگرگون ساخت و پای نظامیان امریکایی و متحدینش را به افغانستان کشاند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. مقامات هندی روز جمعه 11 سپتامبر از ثبت 96551 واقعه جدید ویروس کرونا در این کشور خبر دادند. هند تا کنون بیش از 4.5 میلیون مورد ابتلا و بیش از 76000 مورد مرگ ناشی از کووید 19 را ثبت کرده است. ایالات متحده با نزدیک به 6.4 میلیون مورد ابتلا و بیش از 191000 مورد مرگ در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که ویروس کرونا در آن شیوع کرده است. هند و برزیل به ترتیب در ردیف دوم و سوم قرار دارند. در همین حال، پژوهشگران در پانتون هاروارد آمریکا گفتند که موارد ابتلا به ویروس کرونا در میان جوانان رو به افزایش است. این مطالعه نشان داده که 21% از این جوانان نیاز به بستری شدن در بخش عاجل داشته و 10% به تنفس مصنوعی نیازمند بودند. وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه 12 سپتامبر در توییت نوشته است که مایه شرم است که تلویزیون دولتی ایران تئوری‌های توطئه 11 سپتامبر شامل مطالب کذب درباره قربانیان یهودی حملات را پخش می‌کند. آقای پامپیو تاکید ورزیده که آنها باید گرامی داشته شوند، نه آنکه بدنام شوند. وزیر خارجه آمریکا افزوده است که ایران همچنین اعلام کرده که میزبان یک مسابقه کارتون با موضوعیت هولوکاست است. مایک پامپیو در این توییت نگاشته است که هرزگی و بدکارگی آنها یعنی مقامات ایرانی حد و مرز ندارد. ایران روز شنبه برنامه بحرین را به منظور عادی‌سازی روابط با اسرائیل شدیداً محکوم کرده، آن را یک اقدام شرم‌آور و ننگین عنوان کرده است. وزارت خارجه ایران روز شنبه با نشر خبرنامه گفته است که احیای روابط کامل بحرین با اسرائیل برای همیشه در حافظه تاریخی مردم مظلوم و مستضعف فلسطین باقی خواهد ماند. توافقات عادی شدن روابط کشورهای عربی با اسرائیل به مثابه عقبگرد رهبران فلسطینی پنداشته می شود که از کشورهای عرب خواستند تا زمانی که فلسطینیان به یک کشور مستقل دست می یابند از به رسمیت شناختن اسرائیل ابا ورزند. پیش از این امارات متحده عربی با وساطت واشنگتن برای نخستین بار به عادی سازی کامل روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل توافق کرد. هزاران اسرائیلی در بیرون اقامتگاه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مرکز بیت المقدس تجمع کرده خواهان استعفای وی شدند. اعتراض کنندگان به خاطر اتهامات فساد اداری و آنچه به مثابه رسیدگی نادرست همگیری ویروس کرونا عنوان می شود از آقای نتانیاهو خواستند از سمتش کنار رود. با توجه به ثبت قابل توجه روزانه موارد جدید ویروس کرونا در اسرائیل، به نظر می رسد که این کشور در این هفته قبل از فرارسیدن سال جدید یهودی به قرنطینه سرتاسری رجوع کند. اعتراضات مردمی روز شنبه در حالی صورت می گیرد که قصر سفید از توافق عادی‌سازی روابط اسرائیل و بحرین خبر داد، اما ظاهرا این خبر غیر قابل انتظار کمترین اثر بر هزاران مظاهره کننده نداشته است. و خبر آخر این که صدر اعظم یونان میگوید که این کشور توانمندی های دفاعی خود را تقویت می بخشد که در آن خریداری طیاره ها و کشتی های جنگی، هلیکوپترها و سیستم سلاح ها می باشد. این اظهارات در حال بیان می شود که کشیدگی ها میان یونان و ترکیه روی اکتشافات انرژی در آبهای شرق مدیترانه شدت گرفته است. صدر اعظم یونان روز شنبه گفت که آتن 18 طیاره جنگی رافائل فرانسوی، 4 هلیکوپتر نیروی بحری و 4 کشتی جدید خریداری می کند و 4 کشتی دیگر جنگی خود را نوسازی خواهد کرد. ترکیه و یونان، دو متحد ناتو، به هدف اکتشافات انرژی در بحر، نیروی بحری آبی و هوایی را در آبهای شرق مدیترانه مستقر کردند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. مسئولین وزارت صحت افغانستان از ثبت 2 واقعه تازه مثبت پولیو خبر داده و گفتند که با ثبت این 2 واقعه تعداد واقعات مثبت پولیو در سال جاری به 46 واقعه می رسد. بکیمونیر در مورد گزارش می دهد.
این بار دو طفل در ولایت های پکتیکا و خوست به سبب بی‌امنی ها و مخالفت طالبان با راه اندازی کمپاین های پولیو مصاب به پولیو شده اند و برای همیشه فلج گردیده اند. غلام دستگیر نظری مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت به صدای امریکا گفت که این اطفال از ولسوالی های صابری، خوست و نکه پکتیکا می باشند.
متاسفانه بر اساس نتایج لابراتوار که همراه ما شریک شدن، دو واقع مثبت جدید ویروس پولیو در افغانستان به ثبت رسیده که با ثبت دو واقع متاسفانه تعداد واقعات ما در سال 2020 به 46 واقع میرسند.
او افزود که این دو طفل به سبب مخالفت طالبان با تطبیق کمپاین های پولیو از مدت بیشتر از یک سال بدین سو یک دوز واکسین پولیو را نگرفتند. به گفته آقای نظری، آنها در بیشتر از 50% ولسوالی ها در ولایت پکتیکا و در بیشتر از 4 ولسوالی در خوست دسترسی ندارند تا اطفال را واکسین نمایند.
واقعی 45 در ولسوالی نکه ولایت پکتیکا ثبت شده. متاسفانه یک طفل 18 ماهه پسر هست که در این ولسوالی متاسفانه بنابر عدم اجازه مخالفین دولت بیش از یک سال گذشته ما اجازه دیگه نداشتیم که همکارای ما به ایجا به خاطر واکسین نمودن اطفال دسترسی داشته باشند. در کنار از او یک واقع دیگه در ولایت خوست ثبت شده، طفل دختر 10 ماهه هست در ولسوالی صابری ولایت خوست. متاسفانه ولسوالی صابری هم از جمله ولسوالی های هست که ما در چند ماه گذشته و یا حتی در یک سال گذشته دسترسی نداشتیم.
این اطفال در حال به فلج پولیو مصاب شده اند که هنوز هم طالبان در مناطق تحت کنترلشان در نقاط مختلف افغانستان نمیگذارند که کمپاین های پولیو تطبیق شود. شماره از والدین در حالی که خواهان واکسین کردن اطفال زیر سن 5 سال در همه نقاط افغانستان هستند، از طالبان مسلح می خواهند که مانع کمپاین های پولیو نشوند. یک تن از مادران از والدین می خواهد که اگر طالبان مانع واکسین کردن طفل آنها در مناطق تحت کنترلشان می شوند، اطفالشان را به کلینک ها ببرند تا واکسین پولیو را بگیرند.
واکسین کنن باید تو نمونن که لنگ و لوشه و ویندیشان خراب شود. خدا نخواسته بر مردم بونه تیاج متاج.
قبل از این در آغاز ماه سپتامبر 4 طفل دیگر نیز مصاب به فلج پولیو شده بودند و به سبب بی‌امنی ها روز به روز آمار مصاب شده ها به فلج پولیو در افغانستان افزایش می‌یابد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شنونده های محترم، در ادامه گزارش ها مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان که برای بررسی وضعیت امنیتی به بلخ رفته است میگوید که تامین امنیت شوراها اولویت کاری این وزارت است. سرپرست وزارت داخله افغانستان پس از بررسی وضعیت امنیتی بلخ، وظایف 8 منصوب امنیتی این کشور را به حالت تعلیق درآورد. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد.
اوج ناامنی ها پای وزیر داخله کشور را به مزار شریف در شمال افغانستان کشاند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله کشور روز شنبه 22 سنبله برای بررسی وضعیت امنیتی به بلخ آمد و با ستایش از تلاش های نیروهای امنیتی گفت که ایستادگی نیروهای امنیتی سبب شده است تا طالبان به میز مذاکره تن در بدهند. سرپرست وزارت داخله کشور در سفرش به بلخ میگوید که پس از بررسی وضعیت امنیتی در این شهر، وظایف 8 منصوب امنیتی را به دلیل فقدان توانایی به تعلیق برآورده است.
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور با استادگی، شجاعت و شهامت و شهادتی که دادند در راستای تامین امنیت و مبارزه قاطع با توریستای بین‌المللی و حامیانشان و طالبان را ایستادگی و مقاومت وادار ساخت تا به صدای مردم افغانستان لبیک بگویند و آماده آغاز مذاکرات بین‌الافغانی که جانب افغانی تمام اقدامات را جهت رسیدن به آغاز عظیم مذاکرات از قبل انجام داده بود.
سفر وزیر داخله پس از اوج ناامنی ها به بلخ صورت می گیرد که 7 ولسوالی در این ولایت در تهدید بلند امنیتی می باشد. مقام های محلی در بلخ می گویند که با توجه به مشکلات پیش آمده در پیوند به ناامنی ها، سفر وزیر داخله می تواند میزان نگرانی های مردم را کاهش بدهد. محمد اسحاق رهگذر، والی بلخ:
ایجاد شده بود مشکلات و چالش های جدی چی در سطح ولایت و چی در خصوصا در شهر مزار شریف، به منظور به یک تیم کاری
سرپرست وزارت داخله از تطبیق قانون و تامین امنیت شهرها، مراکز ولسوالی ها در کشور اطمینان می دهد و می گوید که تامین امنیت شهرها و ولسوالی ها در اولویت کاری این وزارت است. همزمان با سفر وزیر داخله و بلخ، چندین ولایت کشور گواه عملات طالبان بوده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 35 واقع مثبت جدید ویروس کرونا بدون وقفه فوتی ناشی از ویروس کرونا در سراسر کشور ثبت شدند که بیانگر بهبود در وضعیت انتشار کرونا در افغانستان است. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان امروز شنبه در کابل اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته علاوه بر این که هیچ مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا در کشور ثبت نشده است، از آزمایش‌های بیشتر از 200 نمونه های مشکوک هم که در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفتند، فقط 35 مورد آن مثبت شناسایی شده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت، در مورد چنین گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 208 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 35 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 38641 رسانیده، همچنین 80 مورد بهبودی یافته شده.
این تعداد واقعات مثبت جدید کرونا در 5 ولایت هرات، قندهار، بلخ، بادغیس و غور ثبت شدند که ولایت غور با داشته 21 مورد مثبت ویروس کرونا در سر فهرست و ولایت بلخ با داشتن 8 مورد مثبت در ردیف دوم قرار دارد. این در حالی است که در 24 ساعت گذشته 80 تن از بیماران کووید 19 در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با این رقم جدید شمار شفا یاب شدگان هم به 31234 تن رسیده است. شمار مجموعی وفیات ناشی از کرونا همان 1420 تن است که چند روز قبل گزارش شده بود. با یک نگاه شتاب زده به ارقام رسمی ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان چنان معلوم می شود که وضعیت انتشار ویروس کرونا در کشور تقریبا مهار شده، سیر نزولی دارد و با گشایش مکتب ها، دانشگاه ها و سایر مراکز تعلیمی هم وضعیت به سوی بهبودی می رود. اما آگاهان مسائل طب و طبابت که زیاد بالای ارقام رسمی حکومت به خصوص وزارت صحت اعتماد ندارند، می گویند که مشکل به صورت کامل رفع نیست، بلکه مقاومت مردم از لحاظ روانی بالا رفته است. دکتر عظیم خنجانی، صاحب کلینیک روان درمانی در کابل، در مورد چنین گفت:
خوشبختانه مردم به یاد کرونا و فکر کرونا نیست، اما یه قدری که صفر است و نگرفته او را موافق نیستم. کرونا هست، مردم دچار کرونا هست، دچار مصاب شدن هست، ابتلا میشه، کرونا خود به خود سپری میکنن. دیگه اما قدر کرونا کم بشه، قطع تلفظم کم میشه چون بسشم دیگه نمیشه، ولی هست او اثرات کرونا هست، مردم دچار از او از، اما نظر روانی فعلا کلگی
بر اساس توصیه های دکتر خنجانی، هرچند تا حد زیاد مشکل کرونا کاهش یافته است و مقاومت مردم هم تقویت یافته است که یک مثبت عامل شمرده می شود، مگر دامن احتیاط به هیچ وجه نباید رها شود و به توصیه های وزارت صحت و سازمان صحی جهان توجه جدی صورت بگیرد و از تدابیر پیشگیرانه چون رعایت حفظ و صحه فردی و فاصله های اجتماعی نباید غافل بود.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
تأثیرات اقتصادی ویروس کرونا هنوز در شهر نیویورک مشهود است، جایی که به گفته یک از گروه های خیریه، قطارهای از مردم که منتظر غذای کمکی هستند تا حال همچنان طولانی باقی مانده است. مقام های بانک غذایی برای شهر نیویورک میگن که روزانه 30 میلیون غذا را برای اهالی شهر نیویورک توزیع کردند که نسبت به سال قبل 3 مراتب بیشتر است. ماریمان دیالو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
بانک غذایی شهر نیویورک میگوید مردمان بیشتری برای اخذ غذای کمکی نسبت به همین زمان در سال گذشته در قطارها می ایستند. جانیس روبنسن معاون ریاست بانک غذایی شهر نیویورک است.
از آغاز سال تا کنون ما به طور معمول تا این زمان 10 میلیون بسته غذایی توزیع می کردیم. از این سبب ما آن را سه چند ساخته ایم.
جانیس روبنسن می گوید که نمی توان نقطه پایانی را در این مسئله مشاهده کرد.
با تأسف که باشندگان شهر نیویورک هنوز در تقلا به سر می برند. مردم کار ندارند و هنوز محتاج یک لقمه نانند. اطفال آنها در خانه ها قیدند، آنها نمی توانند از غذای کمکی در مکاتب استفاده کنند. از این سبب احتیاج مردم به غذا روز تا روز بیشتر می گردند.
بسیاری از کسانی که در قطارهای گرفتن غذا ایستادند میگویند آنها به سبب ویروس کرونا از کار برکنار شدند و در این حال تعداد دیگری میگویند آنها کار دارند اما با آن هم نمیتوانند تمام مایحتیاج خود را بدون اعانه تامین کنند. اینا سیپینا که در قطار ایستاده است میگوید
صف طولانی است. مردم زیاد منتظرند. آنها به غذا ضرورت دارند. ما کاربار نداریم، همه از کار برکنار شده ایم.
برخی دیگر میگویند مصارف بلند رفته است و بلند می رود. انیت کلارک کسی است که غذا دریافت می کند. او میگوید
اطفال در خانه اند، مجبور هستید پول بیشتر خرج کنید. شما مجبورید برای آنها وسایل بخرید تا آنها بتوانند به امور مکتبشان رسیدگی کنند. شما مجبور هستید زیاد خرج کنید لیکن به پول زیاد دسترسی ندارید.
در حالی که مردم در قطارها برای گرفتن غذا صف میکشند، قصر سفید و کانگرس هنوز روی بسته کمکی دومی به توافق نرسیدند. بسته ترغیبی گذشته در هفته 600 دلار بود که پول علاوگی بر پرداخت به بیکاران تادیه میشد. اما این کمک در ماه جولای ختم شد. جندل هول یکی از مستمندان میگوید ترجیح میدهم که کار کنم تا در خانه بنشینم و چک اعانه را هر هفته دریافت کنم. اما طوری که میدانید این چک به شما کمک میکند و حالا که ماهی چیزی دریافت نمیکنیم نمیدانم چگونه قادر خواهم شد تا قرضای خیش را بپردازم. جمهوری خواهان و دموکراتان هنوز روی بسته ترغیبی کمکی به توافق دست نیافتند. صنایع آمریکا روز پنجشنبه بسته 300 میلیارد دلاری کمک ویروس کرونا را نپذیرفت. زیرا هر دو جانب روی مقدار و نحوه این کمک به توافق دست نیافتند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، مذاکرات صلح افغانستان پس از بارها تأخیر و چانه‌زنی ها روی رهایی زندانیان طالب در نهایت روز شنبه در قطر افتتاح شد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مراسم افتتاح مذاکرات صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که با آغاز این گفتگوها دروازه جنگ، رنج و مصیبت مردم افغانستان بسته شده و در صلح و همزیستی باز شود. در همین حال ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بیان داشت که مذاکرات را صادقانه پیش خواهند برد. در رابطه با چگونگی افتتاح روز نخست و اینکه فضای مذاکرات در این روز چگونه بود، حفیظ آصفی مصاحبه را با رحیم گل ساروان خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا که برای پوشش خبری مذاکرات صلح افغانستان به دوحه سفر کرده است انجام داده که توجه شما را به آن جلب می کنم.
جناب آقای ساروان سلام، خسته نباشین. روز اول مذاکرات صلح افغانستان به پایان رسید و من میخواستم در آغاز از شما راجع به فضای عمومی مذاکرات و مذاکرات چگونه آغاز شد برای شنونده معلومات بدین. بفرمایید.
روز شنبه روز تاریخی بود و در این روز بار اول دولت جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان در رو به رو با هم شیشتن و مذاکره را آغاز کردن. البته قبل از ظهر مذاکرات نشست رسمی بود و محفل رسمی بود که در آن سخنرانی از مقامات بلندپایه، از وزیر خارجه قطر، از وزیر خارجه ایالات متحده امریکا و از رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان و از ملا برادر که معاون حرکت طالبان است، تحریک طالبان است، اونا سخنرانی داشتن. بعد از ظهر هر دو تیم مذاکراتی با هم نشست داشتن، البته نشست تعارفی بود و در عین زمان اینا با یک گروه تماس ده نفری را ایجاد کردند که 5 نفر از تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و 5 نفر هم از گروه طالبان، از تیم مذاکراتی طالبان بود. اینا میشینن بحث میکنن، اجندا رو مشخص میکنن، این گروه تکنیکی تمام کارهای تکنیکی را انجام میدن، مذاکرات را در روزهای آینده احتمالاً به روز دوشنبه رسما آغاز خواهند کرد.
امروز یک شنبه، آیا در اجندای این مذاکرات صلح افغانستان قرار است که هیئت های دو طرف با هم دیدارهای داشته باشند؟
بله، دقیقاً امروز یک شنبه که البته این دیدارها بین این گروه تماس، اعضای گروه تماس که از دو طرف ایجاد کردن که هم از طالبان هستند هم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و یک گروه تخنیکی است که اینا روی اجندا کار میکنه، اینا نشستای خواهند داشت، ولی اینکه هر دو تیمای مذاکراتی چه وقت رسما بین هم مذاکرات را آغاز میکنن هنوز وقت است. گفته میشه که به روز دوشنبه اینا هر دو تیم با هم بشینن، اما گروه تخنیکی را که ایجاد کردن امروز به روز یکشنبه مذاکرات تخنیکی را انجام میتن، روی اجندا چگونگی پیش، چگونه انجام بدن، چگونه پیش برن، چگونه متحد کنن، یعنی کارها را به این خاطر نشست ها را امروز خواهند داشت.
آیا مذاکراتی که قرار است بین دو تیم صورت بگیره پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت بدون حضور رسانه ها و تیم های ناظر؟
روز افتتاحیه بود و در این خبرنگارها رسانه ها دسترسی داشتن به اطلاعات و می آمدن مصاحبه خود انجام می دادن و هر دو طرف هم طالبان هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان حاضر می شدن مصاحبه خود انجام بدن و ای کاری بود صورت گرفت. فردا و پس فردا ببینیم که چی گونه خواهد بود. در رسانه ها اینا گپ می زنن، صحبت می کنن. بعض اعضای تیم جمهوری اسلامی افغانستان به ما گفتن که اونا آماده هستن به هر نوع مصاحبه و به معلومات که به ما بتن. خب چیزی را که یک نقطه بسیار مهمی دیگه است که خلیلزاد، زلمه خلیلزاد، پرستاری ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان یک کنفرانس بسیار کوتاه مطبوعاتی داشت که در اونجا روی به میان آوردن بعضی تسهیلات که اگر به هر دو جناح، یعنی هم دولت و هم گروه طالبان ضرورت به آن داشته باشن، از آمادگی خود گفتن و گفتن اگر هر دو جناح بخواین ما آماده هستیم که بعضی تسهیلات فراهم کنیم. اما هر دو جناح، هم طالبان و هم دولت، میگن که این مذاکرات بین الافغانی و بین هر دو شان میشه و به تسهیلات که فراهم کنه اینا ضرورت ندارن. حنیف اتمر به مرد مصاحبه گفت که هر دو طرف به این موافقه رسیدن که ما به میانجی سومی ضرورت نداریم تا باز در این مذاکرات با ما تفصیلات فراهم کنند.
تشکر آقای ساروان. و بالاخره شما شاهد بودین از آغاز روز تا روز ختم روز شنبه در دوحه، فضا چگونه بود؟ فضا را شما چگونه یافتین؟ فضا پرتنش بود و یا برعکس بسیار دوستانه و خوب؟
خب آنچه داره که من امروز دیدم پرتنش اصلا نبود و بیشتر بسیار دوستانه بود. اعضای هر دو تیم با هم به شکل انفرادی در وقفه هایی که بدون نشست رسمی بود با هم صحبت هایی می کردن، با هم گپ می زدن، با هم بسیار خیلی دوستانه بود و در یک تالار و در یک حال با یک دیگه اختلاط می کردن، صحبت ها می کردن. و آنچه را که من امروز دیدم، یعنی بین هر دو طرف چیزای فضای دوستانه و صمیمی و مثبت یافتم، نه اینکه بینشان فضای منفی بوده و یا دو تشنج بوده باشه. البته هر دو طرف سر نظریات خود اصرار میکنن و میگن که ما نقاط اختلافی داریم و برای حل نقاط اختلافی ما به این خاطر با مذاکره آمدیم. نظریاتشان دیدگاه‌هایشان خیلی متفاوت، اما از لحاظ روش و با یک دیگه از لحاظ شخصی رفتارهای خیلی مثبت داشتند.
بنابراین تشکر آقای ساروان از گزارش شما.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.